در فضل علم و معرفت توحیدی هم بس که خدای سبحان علما را با فرشته یک جا ذکر میکند. در اوائل سوره مبارکه آل عمران این چنین آمده: شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. استدلال امام سجاد سلام الله علیه این است که ذات اقدس اله نام مبارک خود را در اون قله مطرح کرد، بعد علما و فرشته ها را در کنار هم ذکر کرد، فرمود عالمان دین به فرشته ها شهادت به توحید میدهند. این قران یک اصلی کلی و یک کلمه کلیدی است برای بهره‌برداری از قرآن. در بخش‌های دیگری هم قرآن کریم می‌فرماید به این که خدای سبحان پیامبرش را فرستاد تأیید می‌کند، اما جبرئیل، ملائکه و صالح المؤمنین مؤید پیغمبرند. این که فرمود صالح المؤمنین یعنی مؤمنان صالح و ملائکه پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا را تأیید می‌کنند، این یه مقارنتی است بین افراد صالح به فرشته ها، خواه با مسئله جبهه، خواه با مسئله حوزه، خواه با مسئله دانشگاه، خواه با مسئله تولید، خواه با مسئله اشتغال. هر کس کاری بکند که نظام اسلامی را تأیید کند، این شخص جزء مؤمنان صالح است. همسایگی با فرشته ها مخصوص به علمای توحید نیست. اگر در سوره آل عمران علمای توحیدی را با ملائکه طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه یک جا ذکر میکند، این کار مخصوص علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه نیست. در سطح جامعه هر که اهل صلاح و فلاح بود، این در ردیف فرشته ها قرار می گیرد. فرمود پیغمبر را ملائکه به مؤمنان صالح یاری می کنند. البته اگر گفته شد افلح المؤمنون بر اهل بیت تطبیق شد، یعنی مصداق کامل این آیه اونها هستند، وگرنه پیروان اینها، شیعیان اینها، شاگردان اینها، هر کدام به نوبه خود که به این آیه عمل بکنند اهل فلاح هستند. در جریان صالح المؤمنین بر وجود مبارک هست امیر تطبیق شده است، اما این مثل جریان قدیر نیست، این مثل جریان مباهله نیست، این مثل جریان آیه تدهیر نیست، این مثل جریان الیوم اکملتو نیست که منحصراً مال اون حضرت باشد. مؤمنان صالح می توانند یار و یاور پیغمبر باشند، این کم مقام نیست. اونگاه همانند پیغمبر قدم بر می دارند. در قرآن کریم فرمود اینا قدم صدق دارن، یعنی جایگاه ثابتی دارن پیش خدا. شاگردان اینها یعنی شاگردان ائمه اونها هم قدم صدق دارن. این مقام را خدای سبحان در قرآن وقف کسی نکرده است. اگر در این جمله که فرمود مؤمنان صالح مثل ملائکه یار و یاور پیغمبرم، حتما در معاد مسئله شفاعت هم بهره اینها خواهد شد. مطلب دیگر این است که راهش چیه؟ این قله را کی میتواند فتح کند؟ یه بیان نورانی از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنسی. این به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین. اون بیان را وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل کرد. اون بیان این است که وجود مبارک پیامبر فرمود خدای سبحان یک چشمه شفاف و زلال و آب صافی را در دم منزل همه شما قرار داد که شبان روز 5 بار در اون چشمه شنا کنید و خود را نظیف کنید و تطهیر کنید و اون نماز 5 گانه است. این بیان نورانی را حضرت امیر سلام الله علیه ده نهج البلاغه از وجود پیغمبر علیه السلام نقل کرده است. آیا این تمثیل است یا تعیین؟ یعنی در بین عبادات فقط نماز این خصوصیت را دارد، روزه و حج و زکات و امثال ذلک این خصیصه را ندارند، یا نماز یه چشمه جوشانتری است چون عمود دین است، سایر عبادات هم چشمن تطهیرن. همه این آیات بستورات دینی زیر مجموعه یطهرکم است. در مسئله وضو و امثال وضو ذات اقدس اله دستور داد خدا میخواهد بشر را پاک کند، نه اینکه با یه مختصر وضو این تمام بدن پاک بشود. گاهی به جای وضو انسان تیمم میکند، صورت را خاکبالی میکند. این طور نیست که منظور طهارت ظاهری باشد. ما را از اون غرور و خودخواهی که قده علاج ناپذیر است درمان میکند. فرمود این تیمم هم تو عهد و طهارت دیگه، این خاک هم عهد و طهارت است. این روایت التراب و عهد و طهارت هم که دستورات فقهی ماست. اگر کسی وضو گرفتن برای او مشکل باشد، خب تیمم میکند. خاک هم انسان را پاک میکند. معلوم میشود به اینکه اون چرا که ما باید از او پرهیز کنیم، فرمود بر رجزه فهجر، از پلیدی بپرهیز. این هجرت تا آخر قیامت هست. ممکن است در یه عصری ما جهاد نداشته باشیم، جهاد بیرونی نداشته باشیم، اما جهاد درونی تا قیامت هست، هجرت هم تا قیامت هست. فبود از هر پلیدی مهاجرت کن. خب ما انسان دلمون میخواد پاک باشیم و در وسوسه ها پیروز باشیم. این اوائل ممکنه مقداری سخت باشد، بعد یه مقدار که جلو رفتیم با آسانی از گزنده وسوسه حفظ میشیم. قصص انبیا را که خدا نقل میکند به ما راهکار نشون میدهد که این راه رفتنی است، منتها اونا جلوتر شما دنبال